الحیوان صفحه 256 سطر دوم. و اذن هدرت الاسبت و الاخشیت التي تسحبها الى الحجاج اتسع طرف و کل واحد منهما و امتلع و انبسط. گفتیم که از اینجا ایشون وارد تشریح چشم میشه و برای چشم سه تا رطوبت وجود داره و هفت طبقه. ایشون از اینجا میخواد وارد بحث در سه تا رطوبت بشه. بعدم از صفحه بعد به هفت بیان هفت و طبقه میپردازه. ما قبلا گفتیم، البته من این تیکر اول توضیح بدم که در جلسه گذاشتم توضیح داده شد که ما سه تا رطوبت داریم که از طرف مغز که میایم به ترتیب عبارتند از زجاجیه اول، بلا فاصله بعدش جلیدیه، بعد فاصله میفته قشای عنکبوتیه میاد جلو، بعد از قشای عنکبوتیه بیضیه است. بین بیضیه که رطوبت سومه و اون دوتا رطوبت هایی که جلیدی و زجاجی است فاصله میفته، فاصله هم به توسط عنکبوتی است، اما بین زجاجیه و جلیدی فاصله نیست، دوتا پشت سر همند. این ستا رطوبت الان مورد بحث ما هستند که جلیدی در وسط، بیضیه به سمت بیرون چشمه و زجاجیه به سمت مغزه. این دوتا رطوبت که یکی زجاجیه است یکی جلیدی است، هر دو کنار همن، ولی دوتایی با هم محصور شدن بین دو قشا، یکی شبکیه یکی عنکبوتیه. شبکیه از طرف مغز اوله، بعد این دوتا رطوبتند، بعد هم عنکبوتیه است. پس این دوتا رطوبت بین دوتا پرده قرار گرفتند و بعد یه پرده، یکی از این دو پرده فاصله انداخته بین این دو رطوبت و رطوبت سوم. این دوتا پرده عرض کردم اون عنکبوتیش عصبه، شبکش هم عصبه. شبکیه و عنکبوتیه دو طرف زجاجیه و جلیدیه رو بستند، عنکبوتیه فاصله شده بین جلیدیه و بیضیه. اینا دیگه خودتون توجه میکنید. من اونایی که در جلسه گذشته گفتم شماره گذاری هم کردم، 1 2 3 4. شما شماره گذاری بکنید و جلو چشمتون بذارید. آدم گاهی اینا رو خلط میکنه، جلو چشمتون بذارید که مطلب براتون روشن‌تر بشه. حالا ابن سینا به این صورت وارد بحث میشه، میگه عصبه مجوفه از مغز فرود میاند چون میخواد این عصبه بیاد سمت چشم. چشم بالا نیست، چشم پایینه، عصبه از اون بالا که مغزه میاد به سمت چشم، بنابراین فرود میاد. قبلا گفتیم این عصبه با اخشیه پوشونده شده، با دوتا قشا پوشونده شده که همون قشای مربوطه به مغزند، یکی قشای رقیق یکی قشای صفیق. بعد یه قشای دیگه هم گفتیم از بیرون چشم میاد همه رو میپوشونه که اسمش رو گفتیم ملتهمه، که از خود سر آمده بود، از روی سر آمده بود رو پیشونی و آمده بود روی چشم. حالا این قشای خارجی شاید مراد نباشه. بعضی از شارحین احتمال دادن که مراد باشه، ولی بعضی گفتن اخشیه یعنی همون دو قشای رقیق و صفیقی که از مغز میان و عصبه به وسیله اونها پوشونده میشه. عصبه میاد، اون دو غشا هم میاند، وقتی میرسند به کاسه چشم خب میخوان تخم چشمو ببلند، دهنشون باز میشه و تخم چشم، قسمتی از تخم چشم وارد این شکاف اینها میشه که نه در جلسه گذشته توضیح داده شد. البته من اینم اشاره کنم، از اذن حضرت العصب و الاخشیه از اینجا رو قانون داره، قبلش قانون نداره. قانون مطالبی که قبلا خوندیم در جلسه گذشته به جزی خطش بقیهش تو قانون نیست، اما از اذن حضرت دیگه عباراتش با عبارات قانون هماهنگه. خب عصبه مجوف با این قشاهایی که اطرافشند میان به سمت کاسه سر، به سمت کاسه چشم، اشتباه گفتم سر، میان به سمت کاسه چشم، باز میشند و غلیظ میشند، یعنی زخیم میشند. بعد رطوبت ها رو به عنوان یک لقمه میبلعند، یعنی رطوبت زجاجیه و رطوبت جلیدیه هر دو میفتن تو دهن این عصبه و اخشیه. که وسط این رطوبت های سگان جلیدیه است، این مقدمه بحث ابن سیناست. بعدن که این مقدمه تموم شد میگه وحیه رطوبتن صافیه، شروع میکنه به توضیح جلیدیه، بعدم بیان میکنه که وراء جلیدیه زجاجی است، اونو توضیح میده، بعد میگه قدام جلیدیه بیضی است، اونو توضیح میده. این سه تا رطوبت به این صورت در این یک صفحه توضیح داده میشند. حالا مقدمه بحثو که من اشاره کردم بخونم تا بعد به توضیح این سه رطوبت برسیم. صفحه 256 این صفحه دوم. و اذن حضرت العصبتو و الاخشیتو، وقتی فرود میاد این دوتا عصبه به سمت چشم، اخشیه هم همراه اینها میاد. عصبه رو مفرد آورده، اخشیه رو جمع آورده. عصبه همون عصبه مجفف است که دو تاست، اما اخشیه دو تاست که برای هر کدوم از این عصبه دو تاست، مجموعه میشه چهار تا. اگر ما قشای خارجم که کاسه سر رو پوشونده و بعد که رو چشم میاد اسمش ملتهمه است که من طبقه دهم حسابش کردم، اون رم زمین میکنید، خب شش تا قشا الان حاصله، سه تا قشا مال این عصبه، سه تا قشا مال اون عصبه، بنابراین جا داره که اخشه رو جمع بیاره. اذن حضرت، وقتی عصبه مجوفه فرود میاد به سمت چشم، اخشیه هم که مصاحب این عصبن فرود میان، میرن تا کجا میرسن؟ الال حجاج. حجاج استخوان ابرو رو میگن، بعضیا کاملتر معنا کردن، گفتن کاسه چشم، استخوان ابرو بالای کاسه چشمه. اینا که حجاج رو من کاسه چشم گرفتن، کلیتر معنا کردن، یعنی فقط به ابرو اکتفا نکردن. مرحوم گیلانی گفته هوبل از ملزیفیه نقرت العین، استخوانیست که گودی چشم توشه، یعنی استخوان کاسه چشم گرفته، کاسه چشم گوده است، گوداله، استخوانی که این گوداله حاته کرده اسمش حجاجه. بله. حالا البته چون ما داریم عصب رو از طرف مغز میاریم، این کاسه چشم از اون طرف الان مراده، نه کاسه از طرف صورت. کاسه چشم از پشت ادامه پیدا میکنه، میاد جلوی صورت پیدا میشه. اون شکاف جلوی صورت رو نمیخوام بگیم، شکاف پشت رو میگیم، که این عصب و اخشیه از مغز میان به سمت این پشت کاسه چشم، اونجا میخوان به تخم چشم بچسبند. اتسع طرف و کل واحد من هما، طرف یعنی پایان هر یک از این دو وسیع میشه. این دو یعنی چی؟ یعنی یکی عصبه دیگری اخشیه، دوتا یکیش عصبه است یکیش اخشیه است. این دوتا یعنی هم عصبه دهان باز میکند هم اخشیه. طرف یعنی پایان، ابتدای هر دو، یعنی هم عصبه هم اخشیه ابتداشون مغز بود. حالا این از اون ابتدا شروع کردن آمدن به کاسه چشم رسیدن، اینجا که به کاسه چشم رسیدن انتهاشونه، طرفشونه. بله استخوان نیست دیگه، تخم چشمه. توش استخوان نیست، تخم میشه. یه بیرون و دیواره دیگه، بیرونش که پیشانی هست، دیوارم هست، بعد تخمشش تو این مجموعه قرار گرفته، مجموعه استخوان قرار گرفته. حالا خلاصه حجاج، بعضی ها گفتن اون استخوانیست که ابرو روش رویده، بعضی جمعترش کردن گفتن کل کاسه چشمه. ومتلع، ومتلع یعنی قلوزه. این عصبه و اخشیه طرفشون وسعت پیدا میکند، گذشته از وسعت قلزت هم پیدا میکنه، سفتر میشه. ضمیر امتلع برمیگرده به طرف و کل واحد منهما، لذا مفرد آورده. و هم بسطه پهنم میشه، پهن شدنش دیگه روشن، یعنی گشات میشه، کش میاد. اتساعن یه نوع وسعتی پیدا میکند که بتواند به رطوبات احاطه کند، ست رطوبت رو بگیره. منتها بعد از اینکه دوتا رطوبت تموم میشن، اون قشاع رقیق پردهی بین این رطوبت دوم و سوم که اسمش پرده عنکبوتی است قرار میده، و بعد دو مرتبه این قشاها ادامه دارند. عصب دیگه ادامه نداره، عصب به صورت تارهای عنکبوتی ادامه پیدا میکنه، ولی خودش دیگه ادامه نداره. و تسع اتساعی که یحیطو به رطوبات، که رطوبات ثلاثه است و من توضیح دادم، این جایگاهشونو توضیح دادم، اما خصوصیاتشون خود ابن سینا میگه، وقتی رسیدم توضیح میدم انشاءالله. اللتی فی الحدقه، رطوباتی که در حدقه هستن. مراد از حدقه در اینجا حتما خود چشمه، نه سیاهی چشم، چون رطوبات که تو سیاهی چشم نیستن، رطوبات تو خود چشمه هست. بنابراین مراد از حدقه در اینجا چشمه، نه سیاهی چشم. قبلا گفتم، در جلسه قبل گفتم حدقه دو تا اطلاق داره، یکی چشمو میگن حدقه، یکی سیاهی چشمو. اینجا مراد خود چشمه. اللتی صفت حدقه نیست، صفت رطوبات. اینو دقت داشته باشید. التی اوسطها الجلیدیه، رطوباتی که وسطیشون جلیدی است. نگید حدقه ای که وسطش جلیدی است. حالا شاید اینم بتونید درستش کنید، ولی التی اوسطها، التی صفت رطوباته. تا اینجا ایشون تقریبا جوری وارد شد که بفهمون رطوبات جایگاهشون کجاست. حالا میخواد از اینجا به بعد درباره این رطوبات ثلاثه بحث کنه. اول در مورد جلیدیه که وسطیه بحث میکنه، بعد در ورای این جلیدیه بحث میکنه که زجاجی است، بعدم در قدامش بحث میکنه که بیضی است. این سه تا رطوبت مورد بحث قرار میگیرن توی این صفحه. رطوبت جلیدیه توجه کنید ایشون چطوری توضیح میده. اولا بیان میکنه که این رطوبت صافه، رنگی نداره، لذا شبح میتونه توش بیفته. ثانیاً بیان میکنه گرده، اما نه گردی که تام باشد، گردی که مفرتحه. گرد مفرتح یعنی گردی که پهنه، یعنی مثل سیب زمینیه، مثل شلغمه، مثل توپ نیست. یعنی شما توپ رو ملاحظه کنید، از بالا و پایین فشارش بدید، این بالا و پایینش خود پهن میشه، از اون حالت مدور کامل در میاد. چنین مدوری رو میگن مستدیر مفرتح، مفرتح با تای دستدار و هی جیمی، که این مستدیر تام نیست، مستدیر مفرتح به قول ما یک کره پخه، نه یک کره گرد کامل. کره ایست که حالا یا هر دو طرفش یا یه طرفش پخ شده، حالا یه بیزی هم نیست، یه جوری مثل شلغم، مثل سیب زمینی اینطوری، نه مثل هندونه. هندونه ها بعضیشون کاملا گردن. این رطوبت صافیه شکلش این چنینه. این رطوبت صافیه که اسمش زجاجی است، شکلش این چنینه، یعنی گرد پهنه، نه گرد گرد. بعد انتهایش هم تیزه، یعنی مثل مخروط میمونه، اما مخروطی که قاعدش مدوره. مخروط ها قاعدشون پهنه، قاعدشون مسطحه، اما شما این یه مخروط میگیرید که قاعدش گرده. اون نوک تیزش الان مورد بحث ماست که میگیم این زجاجیه یه طرفش تیز شده، یه طرف دیگرش گرده. خب حالا چرا خداوند مفرتح آفریده این رطوبت رو؟ اولا چرا انتهاشو تیز قرار داده؟ ثانیا این دو تا سبب رو هم باید بیان کنیم. ایشون میفهمد که اما مفرتح قرار داد این مستدیر رو به خاطر اینکه عکس کامل توش بیفته. چون اگر گرد باشه، شبح که میاد تو این جلیدیه، شبح یه ذرهش میاد روی قسمت بالای این جلیدیه، بقیهش دلا میشه تو قسمت‌های بعدی. مثل یه آینه مهذب ملاحظه کنید، آینه مهذب نمیتونه شکل شی رو درست ترسیم کنه، یه ذره کچکولش میکنه، یه ذره تغییرش میده. چون وقتی این ما مثلا صورت رو جلو آینه مهذب قرار میدیم، این بخشی از صورت ما میفته درست تو اون نقطه بالای بالای این مهذب، بقیهش میره تو بدنه این مهذب و شکل یه قیافه غیر واقعی در میاد. شبه شبه کامل نیست. خداوند برای اینکه شبه کامل بشه، این قسمت از جلیدیه رو مسطح آفرید که عکس بیفته تو این قسمت مسطح، مثل عکسی که تو آینه مسطح میفته. عکس اگر بزرگ باشه، جا داشته باشه برای افتادن، نره تو بدنه مهذب، بیفته تو همین مسطح. اگر هم کوچیک باشه، بالاخره بازم میفته تو این صفحه بزرگ و خوب نشون داده میشه. اگر صفحه گرد بود خوب نشون داده نمیشد. پس هم جسم بزرگ هم جسم کوچک تو این جلیدیه خوب متشبه میشن، به شرطی که جلیدیه اون قسمت بالاش پهن باشه. و خدا اینچنین آفریده، قسمت بالا رو پهن آفریده تا عکس کوچک و بزرگ توش خوب بیفته. این سبب مفرتح بودن این جلیدیه. اما سبب اینکه ته این جلیدیه کشیده و تیزه، این سببش اینه که این جلیدیه از ته میخواد بره تو دهن اون عصب و اون دوغشا. اگر تیز باشه بخش زیادیش میره تو دهن این دوتا، یعنی تو دهن عصب و قشا، خوب جا میفته. اگر تیز نباشه شاید لغلغ بخوره. خدا برای این که این قشنگ جا بیفته تیزش کرده که راحت تو اون شکاف عصب و قشا وارد بشه و اونجا کامل جا بیفته و محکم بشه. به قول ابن سینا یه لقمه خوبی باشه برای این دوتا، یعنی برای عصب و اون قشا، که اینا دهنشون رو باز کردن یه لقمه جا افتاده ای تو دهنشون قرار بگیره. و هی رطوبتون، یعنی جلیدیه، رطوبتیست. زمیرار این قسمت اولش خیلی توجه لازم نداره، زمیرا همشون به جلیدیه برمیگردن. قسمت های بعدی که ایشون زجاجیه رو زمیمه میکنه، اونجا خیلی باید دقت کنید که کدام زمیر به زجاجیه برمیگرده، کدام به جلیدیه برمیگرده. و هی رطوبتون صافیتون، جلیدیه که رطوبت صافیست که رنگ نداره و شبه رو خوب میپذیره. کل برده و جلید، برد و جلید هر دو معناش یکیه، دو تا لغت هن ولی یه معنا دارن به معنای تگرگ. در چی این جلیدیه مثل برد و جلیده؟ در صفا و سفیدیه، به معنای سفیدی بیرنگی ها، نه اون سفیدی که رنگ داره، چون جلیدیه سفید بیرنگه، مثل شیشه میمونه، نه مثل سفید تخم مرغ.
بعضی از نسخ مثل نسخه تهران جلیدیه داره، نه جلید.
نه جلید بهتره، کلبرد ول جلید. خود جلیدیه رو داره تشبیه میکنه، جلیدیه تشبیه کنه به جلیدیه.
اگه جلیدیه باشه اون وقت جلیدیه مال بعدیه. کلبرد ول جلیدیه مستدیرتون
همین نداره. اگر جلیدیه رو مبتدا میگیرید مستدیرتون خبرش بگیرید اب نداره، ولی خب احتیاجی نبود. هی رطوبتون صافیتون یک، مستدیرتون دو، دو تا صفت، دو تا خبره، خبر بعد از خبر میگیریم دیگه، احتیاج نداره جلیدیه بیاره. حالا نسخه من فکر میکنم نسخه ما که گفته کلبرد و جلید بهتر از نسخه تهرانی که گفته کلبرد و جلیدیه. جلیدیه اینجا مگر مبتدا بگیریدش برای مستدیرتون، ولی اینجا جای خوبی نداره. مستدیرتون خبر بعد از خبره، یعنی این رطوبت که صاف است مثل برد و جلید میماند، این رطوبت مستدیرم هست. من تا چطور مستدیری؟ مستدیری که ینقصو من تفرت، ینقصو تفرتوها من قدامها استدارتها. تفرتوها فاعل ینقصوست، استدارتها مفعولشه. من تفرتو هم که در کتاب ما هست باید خط بخوره، من تو نسخه نیست و باید هم نباشه. جلیدی مستدیریست که تفرتوهش از جلویش استداره رو کم میکنه. دقت کن چی رو معنا میکنم. تفرتوهش از جلویش، تفرتون پهنیش، پهنیش از استداره یه چیزی کم میکنه، یعنی یه ذره میبره از جلوی این جلیدیه که گرده، یه ذره این گردی رو میبره، یه ذره اون مهدبی از مهدب رو میبره که صاف بشه، پخ بشه، پهن بشه. ینقص تفرتوها، تفرتوه این جلیدیه کم میکند استداره این جلیدیه رو. از کدوم طرف کم میکنه؟ از طرف جلو کم میکنه. از طرف عقب همونطور که عرض کردم این جلیدیه تیز میشه، پهنه میشه، از طرف جلو پهن میشه. یعنی یک کره است که از یک طرف پهنه، از طرف مقابل تیزه، نه اینکه از هر دو طرف پهن بشه. مثل شلغم، یه طرفش مثل شلغمه، نه که کاملا مثل شلغم باشه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ این من قدامه ها رو دو جور میتونید معنا کنید. یکی این که مربوط به ینقص بگیرید، یکی هم مربوط به تفرتوه بگیرید. ینقص از جلوی این جریدیه استدارش رو، یا ینقص و تفرتوهی که از جلو هست استداره جلیدیه رو. تفرتوهی که از جلو هست، من من قدام ها رو چسبوندم به تفرتو. یه بارم دیدم چسبوندم به ینقصو، یعنی از جلوی این جلیدی کم میکند، استداره جلیدی یعنی این تهدبشو کم میکنه. یه وقت هم میگیم تفرتوهی که از جلوی این جلیدی است، استداره رو کم میکنه. هر دوش درسته. خب چرا خداوند مفتح آفریده این جلیدیه رو؟ چرا جلوی جلیدیه رو مفتح قرار داده؟ چون مثل هیچ آینه مسطح باشد، مثل آینه مهذب نباشد. اگر آینه مسطح باشد، هم اشیاء بزرگ توش راحت تر دیده میشن، هم اشیاء کوچک. وقت فرتحت پهن شده این جلیدیه، ضمیر فرتحت به جلیدیه برمیگرده، این جلیدیه از جلو پهن شده، لیکون المتشبهو فیها او فرو مقدارن. من عمدن بعد از متشبهو یه مقدار مکس کردم که متشبهون فیها نخونید، دوتا رو به هم نشسبونید و یک کلمه حساب کنید، متشبه رو جدا کنید، فیها رو جدا. در نسخه قانون به جای متشبه داره شبه، لیکون شبهو فیها، که دیگه اونجا احتیاج به مکس هم ندارید، اشتباه نمیشه، نسخه خوبیه. اما نسخه ما که به جای شبه متشبه داره، یه مقدار باید مکس کنید تا متشبه فیها، یعنی در اون جلیدیه اوفر و مقدارن باشد، یا شبهی که در اون جلیدی افتاده اوفر و مقدارن باشه، یعنی مقدارش خوب نشون داده بشه. اگر این جلیدیه مدور باشه و پهن نباشه، نمیتونه مقدار این شبه رو خوب نشون بده، مقدار میره توی دیواره های این مهذب و گم میشه، خوب درست فهمیده نمیشه. برخلاف اینکه این آینه آینه مسطح باشه و جلوی این جلیدیه پهن بشه، در اون صورت شبه در این جلیدیه اوفر و مقدارنه، یعنی مقدارش خوب معلوم میشه. این در صورتی که شبه بزرگ باشه. اما اگه شبه کوچک باشه، بازم یک قسمت متناسب با این شبه انتخاب میشه و شبه تو اون قسمت متناسب میفته. بازم اگر جلیدی پهن باشه، قسمت مناسب رو راحت در اختیار این شبه کوچک میگذاره. و یکونه یعنی ولی یکونه، عطف بر اون یکونه قبلیست، ولی یکونه لسقار من المرئیات قسمون بالغون. اینجا چسبوندم من المرئیات و به سقار، که روشن باشه من المرئیات مربوط به سقاره. سقار مرئیات یعنی مرئیات صغیره، تا بوده باشد برای مرئیات صغیره بخش بالغ، یعنی بخش قابل توجه، بخشی که رساست، میتواند این مرئی صغیر رو در خودش جا بده، که یتشبه فیه، اون مرئی صغیر تشبه پیدا کند فیه. ضمیر فیه رو میتونید به جلیدیه برگردونید، ولی بهتر اینه که به این قسم بالغ برگردونید. قسم بالغ هم جزی از جلیدیه است، ولی چون مذکره ضمیر فیه راحت بهش بر میگرده، به قسم بالغ برگردونید راحت ترید. اما کسی دلش خواست به جلیدیه هم برگردونه، برگردونه. سقار از مرئیات قسم بالغی داشته باشن که این سقار از مرئیات در اون قسم بالغ تشبه پیدا کنن و من منتقش بشن، نقششون بیفته تو اون قسم بالغ. و لذالک، کتاب ما لذالک داره، نسخه قانون کذالک داره. نسخه کذالک خیلی خوبه، هیچ مشکلی نداره. کذالک یعنی همونطور که قسمت جلوی جلیدی پهن شده، همچنان قسمت عقبش هم باریک شده. خب خیلی خوبه. کذالک یعنی همونطور که قسمت جلو پهن شده، فإن مؤخرها یصدق، مؤخرش هم دقیق و باریک شده، تیز شده. با ولی نسخه شفا خیلیش کذالکه، نسخه قانونم کذالکه. ولی در پاورقی اشاره کرده یه نسخه کذالک داره، ولی ظاهرن بیش از یه نسخه کذالک داره. لذالک با تکلف منو میشه، شاید هم منو اصلا شما نپسندید. لذالک ببینید من چطوری منو میکنم، چون مقداری از جلوی این جلیدیه کم شده، این مقدار به ته جلیدیه اضافه شده تا ته جلیدیه اضافه پیدا کند و تیز شود. ببینید چقدر تکلف. اینطور میشه دیگه، لذالک یعنی به خاطر پهنی سر جلیدیه دراز شده ته جلیدیه. خب این خیلی عیبی نداره اینجوری بگیم، ولی خیلی معقوله میخواد که خدا از اون جلوی جلیدیه برداشته به عقب جلیدیه اضافه کرده. خب این تا اینجا درست، چرا عقب جلیدیه تیز کرده؟ این حرف دیگریست، با لذالک درست نمیشه. چون خدا اون جلو رو پهن کرده، این عقب رو تیز کرده، چه مناسبت داره؟ از اون جلو برداشته به عقب اضافه کرده، خب درست، اما چرا به عقب اضافه کرده؟ تیزش کرده، پهن قرارش نداده. پس لذالک جور در نمیاد، کذالک خوبه. که میگن خیلی از نسخه های شفا هم کذالک داره، نسخه قانون هم که کذالک داره و کذالک. ولی من لذالک رو معنی کردم، ولی کذالک میخونم. کذالک یعنی همونطور که جلوی جلیدیه پهن شده، فإن مؤخرها عقبش هم یستدق، باریک شده، اما نه باریکی خیلی باریکی، یسیرن، به اندازه کمی باریک شده که بتونه تو دهن عصب و قشا جا بگیره. خودش هم میگه لیحسن انطباقها فی الاجسام الملتقمت لها، تا خوب منطبق بشود این جلیدیه، زمین انطباقه به جلیدیه برمیگرده، تا خوب منطبق بشود جلیدیه در اجسامی که فروبرنده این جلیدیه هن. منظور از اجسام فروبرنده همون عصب مجوف و اون دو قشاییست که دور عصب مجوف رو گرفتند. تعبیر رو توجه کنید، نمیگه انطباق علل اجسام، میگه انطباق فل اجسام. انطباق دو جور میاد، گاهی با علا میاد، گاهی با فی میاد. اینطور نیست که مؤخر این جلیدیه بخواد بر جسمی منطبق بشه، میخواد تو جسمی منطبق بشه، یعنی تو دهن جسمی میخواد بره، نه روی جسمی میخواد منطبق بشه، لذا کلمه فی آورده. حالا المستعرض از صفت اجسامه، صفت جلیدیه دیگه نگیرید اینجا رو. تا حالا زمیران رو به جلیدیه برگردونیم، بعضی جاها صفت رو هم صفت جلیدیه گرفتیم، ولی اینجا صفت صفت اجسامه. اجسامی که این صفت اول رو داشتن که الملتقمت لها، فرو برنده بودن جلیدیه رو، صفت دوم میشونی که المستعرضه، پهنند، به طوری که میتونن این لقمه رو در دهان خودشون قرار بدن، باریک نیستن که جلیدیه توشون جا نگیره، بلکه پهنن و جلیدیشون جا میگیره. منطقه نه پهنی که از اول پهن باشه، بلکه پهنیست که از باریکی به پهنی کشیده شده، یعنی اول باریک بودن، آمدن جلوه پهن شدن تا بالاخره به اندازه شدن که تونستن جلیدیه رو در خودشون جا بدن. پس پهنن، منطقه پهنی حاصل از باریکی، نه پهنی که از ابتدا پهن باشه. المستعرضه یعنی اون اجسامی که پهنن. المستوسعه اندقتین، اجسامی که وسیع شدن، منتها وسعتی که بعد از دقت، یعنی بعد از باریکی بود، اول باریک بودن بعدن آمدن پهن شدن. فیحسنو یعنی حالا که این اجسام مستعرضند، حالا که این اجسام بعد از باریکی پهن شدن، فیحسن و التقام این اجسام یاها اون جلیدیگه رو، التقام یعنی فرو خوردن، به عنوان یه لقمه بلعیدن. حالا دیگه خوب میشه که این اجسام فرو ببرند و به عنوان لقمه در خودشون قرار بدن یاها، یعنی جلیدیگه رو. جلیدیگه رو خدا تیز آفرید اون تهشو تا خوب جا بیفته تو دهن این اجسام، جا بیفته تو دهن این عصبه و قشا. خب یه سوال دیگه هم در مورد این جلیدیه هست. سوال اول این بود که چرا جلوش پند شده، سوال دوم بود که چرا آخرش باری شده، حالا یه سوال سوم هم داریم، خدا در بین سه تا رطوبت چرا اینو تو وسط دو تا رطوبت قرار داد، چرا اینو جای جلیدیه جای بیضیه قرار نداد، جای زجاجیه شفتن جلیدیه، چرا این جلیدیه رو جای زجاجیه قرار نداد، جای بیضیه قرار نداد، وسط این دو تا قرار داد؟ میفهمن چون اساس چشم اینه، این میخواد شبه رو بگیره، پس خیلی باید مواظبش باشیم. خدا اینو وسط قرار داد که از هر دو طرف حفاظ داشته باشه، آسیبش وارد نشه، چون اصل کار چشم اینه، همه کار هستی که تقریبا بقیه هرکی هستن لشکرها اینن، میخوان اینو تامینش کنه. و جعلت هذه الرطوبة فی الوسط، این رطوبت جلیدیه رو خدا در وسط قرار داد، لأنه اولا، لأنه یعنی وسط، لأنه اولا الاماکن بالحرز، این بهترین مکان برای حفظ و وساقت هست، یعنی وسط، وسط بهترین مکانه. وسط چی قرارش داد؟ وسط رو من معنا کردم وسط دوتا رطوبت، ولی خوب دقت کنید اصلا وسط تمام طبقات قرار گرفته، این طرف و اون طرفش، فقط دوتا رطوبت دورش نگرفتن، طبقات دورش گرفتن. رطوبت جلیدی پنجمیه، چهار تا قبلشه شش تا بعدشه، قشن تو وسط انداختنش. البته اگر 11 تا طبقه داشتیم طبقه ششم میشد درست وسط، که 5 تا این بره 5 تا اون بره، چون 10 تا طبقه داریم وسطش بالاخره وسط حقیقی نیست، چون برش 5 تا باشه این برش 5 تا، اون برش 4 تا این برش 5 تا، بالاخره تقریبا وسط. یعنی اگر آفتی از طرف مغز بیاد، آفتی از طرف چشم بیاد، این آفت ها تا بیان عبور کنن طبقات رو ببرسن به جلیدیه فرق میکنی، شما دارید فکر میکنید که فقط آفت از طرف چشم میاد، میگید خب هرچی بره این جلیدیه بره عقبتر بهتر، از آفت دورتره، اینجوری فکر نکنید. یه آفت از طرف چشم بفرسید، یا آفت از طرف مغز بفرسید، آفت از هر دو طرف میتونه بیاد. اگر این جلیدیه وسط باشه، همون آفتی که از طرف مغز آمده دیر به جلیدیه میرسه، هم آفتی که از طرف چشم آمده دیر به جلیدیه میرسه، جلیدیه محفوظ میره. بهترین جا برای حفظش همون وسطشه. درسته؟ حفظ میسینه. درسته؟ شما آفت رو فقط از طرف چشم میفرسید، بعد میگید هرچی جلیدیه عقبتر باشه مسئول تر از آفته، این کارو نکنید، آفت از دو طرف بفرستید.
از این جهت درسته، منتو از پشت وقتی حساب میکنیم محکمتر خلق شده تا از جلو، از پشت سلبیه داره بعد
محکمیش. درست، من ما به محکمیش کار نداریم، این خود وسط قرار گرفتن رو میخوام حساب کنیم، به محکم بودن. درسته، ممکنه یه طرف محکم باشه یه طرف شل باشه، اما خود وسط قرار گرفتن خودش موضوعیت داره، خودش حفاظت داره، ولی حالا طرف اینش هم سوس باشن یا صفر باشن یا مختلف باشن، خود وسط قرار گرفتن داره ملاحظه میشه در اینجا. تموم شد. تا اینجا بحث ما در جلیدیه بود. و جو الى وراءها رطوبتون اخرى، از اینجا شروع میکنه به بحث در زجاجیه که وراء جلیدیه، وراء یعنی پشتن به سمت مغز. شیش خط بشمارید بیاد پایین، سطح چهاردهم در همین صفحه، آخر سطح چهاردهم و قدامها رطوبت اخرى، اونجا داره جو الى وراءها رطوبت اخرى، اینجا داره و قدامها رطوبت اخرى، که از این قدام و رطوبت اخرى شروع میکنه به توضیح بیضیه، بیضیه رو توضیح میده. این قدام ها رو مبتدا میتونید بگیرید، ولی اگه عطف بگیرید بر اون وراها که بعد جال آمده خیلی عبارت منسجم میشه، یعنی همش به هم وصل میشه، معلوم میشه ایشون چی داره میگه. جلیدیه رو در وسط آورد مطرح کرد، بعد دیگه دو تا دیگه رو با جلیدیه سنجید، یکی رو گفت ورا، یکی رو گفت خدا، بعدم شروع کرد به توضیح دادن. اینجوری بهتره، والا قدامه رو مبتدا بگیرید، رتوبات نخره خبر بگیرید، عطفش هم نکنید بر اون وراها، اشکالی نداره، ولی اگه عطف کنید عبارت تو هم مثل این که فشرده میشه و کاملا روابطش روشن میشه. خب و جعل وراها، یعنی وراء این جلیدیه رتوبت دیگری رو گذاشت. از اینجا عرض کردم ضمیرا رو دقت کنید، ضمیرا همش مؤنث میاد، بعضیش با هم میگه به جلیدیه، بعضی هم میگه به زجاجیه. خب یه جایی روشنه که برمیگرده به جلیدی یا زجاجی، یه جا نه مبهمه. این لذا باید توجه کنید که کدام ضمیر به زجاجیه برمیگرده، کدام ضمیر به جلیدیه. و جو الی ورای این جلیدیه رطوبتی دیگری که این رطوبت الان اسمشو نمیبره، دو خط بعد اسمشو میگه، که تعطی ها من دماغ، از ناحیه دماغ میاد، از طرف مغز میاد. یعنی از طرف مغز که میاد اول اون رطوبته، بعد هم میرسین به جلیدیه. چرا خداوند این رطوبت رو که از طرف دماغ میاد قبل از این جلیدیه گذاشت؟ لتقزوها، تا اون رطوبت اخرى قضا برساند، قضا بدهد به این جلیدیه. به همین جهتی که عرض کردم رنگشم سرخه، چون خون توشه و این خون میخواد صرف قضای جلیدیه بشه. خب رطوبتون اخرى که تعطی ها، این رطوبت اخرى تعطی ها، یعنی می آید این رطوبت اخرى اون جلیدیه رو از ناحیه دماغ. چرا از ناحیه دماغ میاد به سمت جلیدیه؟ لتغزوها، تا جلیدیه رو قضا دهد. یادتون هست من در جلسه گذشته که داشتم طبقات رو میشمردم شبکیه رو گفتم. شبکیه خود عصب بود، خود عصب مجوف بود که می آمد نوک این عصب رگ ها به وجود می آمدن، رگ های وریدی و رگ های شریانی به هم بافته می شدن، شبکیه درست می شد. پس شبکیه درسته که ادامه عصبه، ولی ادامه ایست که پر است از رگ و رگ ها همه خون دارن، چه سخرک چه سیارک همشون خون داره. خب این خونی که تو شبکیه است این میشه غذا برای زجاجیه دیگه، این غذا میشه برای جلیدیه. خدا این زجاجیه رو این وسط برای چی قرار داد؟ خود شبکیه مگه کافی نبود؟ شبکیه پر رگ بود، اصلا شبکیه از رگ بافته شده بود، همین کافی بود برای جلیدیه. چرا زجاجیه این وسط قرار داد؟ ابن سینا میگه خون مستقیم که نمیتونه به جلیدیه تبدیل بشه و غذای جلیدیه واقع بشه، تدریجا باید بیاد تبدیل بشه. همه جا همینطوره، خون اینطور نیست که مستقیم بیاد بره گوش بشه، باید یه مدتی یه جا مکس کنه و بعد تبدیل به گوش بشه. همچنین در باقی اعضا جلیدی هم همینطوره، خونی که تو شبکیه است مستقیم که نمیتونه بیاد به جلیدیه بشه، باید به تدریج به سمت جلیدیه شدن بره. این تدریج ایجاب میکنه که بیاد تو زجاجیه، اون تدریج رو در زجاجیه بگذارینه بعدم بره توی جلیدیه. چون خون غذایی است که تدریج لازم دارد، مستقیم نتونسته از شبکیه بیاد به جلیدیه، این وسط باید زجاجیه فاصله بشه تا کار اون تدریج رو این زجاجیه انجام بده. فإن بینها، یعنی بین جلیدیه که غذاخور است و بین دم صرف که میخواد غذا بشه تدریج وجود داره، و این تدریج اجازه نمیده که اون شبکیه بلا فاصله بره سراغ جلیدیه. بلکه با فاصله میره سراغ جلیدیه. تو این فاصله تدریج میخواد اتفاق بیفته. اون فاصله زجاجی است. پس زجاجی حتما باید فاصله بشه بین شبکیه‌ای که غذارسان است و جلیدیه‌ای که غذاگیر است. بین اون غذارسان و غذاگیر باید این فاصله اتفاق بیفته تا اون تدریج حاصل بشه. روشن مطلب عبارت توضیح میخواستم. فعین بینها یعنی بین جلیدیه و بین دم صرفی که تو شبکیه است تدریج وجود داره. یعنی دم صرف نمیتونه بدون تدریج بشه جلیدیه، با تدریجی بگذرونه جلیدی بشه. این تدریج اینه که بره توی این دم صرف، بره توی زجاجیه، تو زجاجیه اون تدریجه بگذره، بعد بیاد بره توی جلیدیه. خبران توضیح داد که اصلا چرا زجاجیه خدا آفرید. گفت برای این که غذا بدهد. بعد مگر سوال میشه، مگر غذا رو شبکیه نمیده؟ چرا؟ غذا رو شبکیه میده ولی زجاجیه بود که تدریج رو درست کند. تا اینجا پس بیان کرد که برای چی زجاجیه آفریده شد. حالا میخواد بگه این زجاجیه چی هست. دو تا صفت برش میاره. یکی این که صاف است مثل شیشه ذوب شده. دوم این که سرخ است یا یه مقدار به سرخی نزدیک است. دو تا صفت برش میاره. هر کدوم از دو صفت هم معلل میکنه. چرا خدا صاف آفریدش؟ چون میخواد قضا قرار بگیره برای یه جسمی که صافه، یعنی جلیدیه. جلیدیه صاف بود دیگه، قبلا گفتیم. این زجاجیه میخواد قضا بشود برای یک عضو صاف، یعنی جلیدیه. خب از باید خودش صاف باشه تا بتونه قضای اون صاف واقعی بشه. چرا رنگیه؟ چون خون توشه. خونی سی هنوز استحاله کامل نشده. وقتی استحاله کامل میشه که جلیدیه بشه. اون وقتی که جلیدیه شد میشه استحاله کامل، دیگه رنگم ازش گرفته میشه. اما حالا که استحاله کامل نشده خون هنوز توش هست. خون در شبکیه بود، آمد توی جلیدیه خواست استحاله بشه. استحاله کامل نشد. استحاله کامل که میشه میره تو جلیدیه. تو زجاجیه که میاد استحاله کامل نشده. بعد از زجاجیه که استحاله کامل میشه میره تو جلیدیه، دیگه رنگ نداره. و حاضر رطوبه یعنی جلید، یعنی زجاجیه. تشبه زجاج زائب، شبیه به شیشه ذوب شده است، شیشه روان شونده. صفاءن یا صفاءن، صفاءن بهتره. تشبه صفاءن یعنی فی صفاء، در صفا شباهت به زجاج زائب دارد. که صفاءن میشه منصوب به نزد خافض. عبارت میشه تشبه زجاج زائب فی صفا. بعد یزرب الی قلیل حمرتین، یزرب یعنی یمیل، یمیل رو به سرخی کم. در اینی که صفا دارد میل به سرخی هم دارد، که بعد توضیح میده. اما صفاش به این جهت است، اما قلیل حمرش به اون جهت است. عبارت توجه کرده من چطوری خوندم؟ تشبه زجاج زائب صفاءن، صفاءن رو منصوب به نزد خافض گرفتم و وچه شبه قرار دادم. شباهت به زجاج ذوب شده دارد. در چی شباهت دارد؟ در صفا. بعد یزرب الی قلیل حمره رو جدا کردم، شد صفت دوم، یعنی این رطوبت صاف است، این صفت اول. میل به حمره قلیل دارد، این صفت دوم. بعد برای هر دو صفتش هم ایشون دلیل میره. اما در شفا عبارت اینجور نیست، عبارت به این صورت دیگه است که الان میخونم. در قانون، بله، شفا گفتم اشتباه شد. در قانون اشتباهات خوبه دیگه، زود متوجه میشید که من اشتباه شدم. در قانون جور دیگه عبارت آمده، اینطور گفته: حاضر رطوبه تشبه زجاج زائب. بعد داره ولون و زجاج زائب صفا اون یوز رو الى قلیل هم رتیم. این لون و زجاج زائب رو اضافه کرده، مبتدا قرار شده. لون و زجاج زائب صفا اون که یوز رو الى قلیل هم رتیم، اونم عبارت خوبیه، اونم معنا میشه، احتیاج به نزد خافز و اینام نداره که من از کردم. ولی خب عبارت ما اینه که به همین صورت که گفتم باید معنا بشه. اما صفا، اما این که این رطوبت زجاجیه صاف است، فلنهو تغز و صافی، چون داره جلیدیه رو که یک عضو صافه قضا میدهد. فلنها یعنی فلن این زجاجیه قضا میدهد صافی رو، یعنی جلیدیه رو که صافه، چون صافی رو یعنی عضو صاف رو قضا میده، خودش هم باید صاف باشه. و اما قلیل الحمره، چرا حمره کمی همراهشه؟ فلن ها من جوهر دم، به خاطر اینکه زجاجیه از جوهر دم آفریده شده، از جوهری که خون آفریده شده، ولی و هنوزم استحاله کامل نشده. اگه استحاله کامل میشد، میشد جلیدیه و بیرنگ میشد، اما چون استحالهش کامل نشده، هنوز یه مقدار از رنگ خون درش باقیه. فلن ها من جوهر دم یه مقدمه، ولم تستحل الا مشابهت ما یقتضی به تمام الاستحاله، اینم مقدمه دوم. از جوهر دم گرفته شده و استحالم نشده به مشابهت ما یقتضی به دم. ما یقتضی به دم در اینجا جلیدیه است، یعنی استحاله به جلیدی هم نشده تمام الاستحاله، استحاله شده ولی استحاله کامل نشده. وقتی استحاله کامل میشه که میشه جلیدیه و میشه بیرنگ، اما حالش استحاله کامل نشده، شده زجاجیه و دارای رنگ هست، چون هنوز خونش به طور کامل استحاله نشده. لم تستحل این زجاجیه که قبلا خون بوده به مشابهت عضوی که قضا میگیرد به این زجاجیه، عضوی قضا میگیرد به این زجاجیه جلیدی است، استحاله نشده تمام الاستحاله، یعنی استحاله شده ولی استحاله کامل نشده. و انما اخرت حاضر رطوبت و انها، این مطلب دیگه است. چرا رطوبت زجاجیه مؤخر شده از رطوبت جلیدیه؟ این مؤخر شده داره از طرف چشم حساب میکنه ها، داره از طرف چشم حساب میکنه. از طرف بیرون چشم که بیایید، اول جلیدی است بعدن زجاجی است، پس زجاجی میشه مؤخر. اگه از طرف مغز بیان، زجاجی اوله و مقدمه، اما ابن سینا از طرف چشم اومده، میگه چرا زجاجیه رو خدا مؤخر کرد از جلیدیه؟ عبارت رو نگاه کنید، انما اخرت حاضر رطوبت و انها، حاضر رطوبت من اشاره گرفتم به جلید، به زجاجیه، انها رو اشاره گرفتم به جلیدیه، وقت ناچار شدم توضیح بدم که ابن سینا از طرف چشم اومده. حالا شما ممکنه به من بگید که حاضر رطوبه رو اشاره بگیر به جلیدیه، انها رو برگردون به زجاجیه، که دیگه نظم عبارت مصنف رو به هم نزنی. همونطور که مصنف تا حالا داشت از طرف مغز میومد به سمت چشم، حالا بگو از طرف مغز اومده به سمت چشم. اخرت حاضر رطوبه یعنی رطوبت جلیدیه، انها یعنی از زجاجیه. اگه اینطوری معنا کنیم چه عیب داره؟ که دیگه نظم عبارت مصنف هم به هم نمیخوره. جوابتون اینه که در دو خط قبل نگاه کنید، گفت حاضر رطوبه، حاضر رطوبه مسلم زجاجیه بود، اینجا میگه حاضر رطوبه باید زجاجیه باشه. ابن سینا خیلی مقید به این مسئله است. درسته مذکر و مؤنث مقید نیست، ولی این مسئله مقیده که اگر یک چیزی رو با ذالک گفت، بعدن هم همیشه با ذالک بگه. یه چیزی رو با هازا گفت، بعدن هم همش با هازا بگه، یعنی عبارت عوض نمی کنه، حواسش انقدر جمعه. اینجا میگه حاضر رطوبه، چون اونجا حاضر رطوبه زجاجیه بود، اینجا با زجاجیه بگیر. ناچار شدیم که نظم عباراتی رو هم بزنیم به خاطر رفتار خودش. خب بله، اون وقتی که حاضر رتوبه به جلیدیه میگفت، اون وقت اصلا زجرجر مطرح نکرده بود. من در اون قسمت گفتم زمیرا برمیگردن به جلیدیه و تاکیدم نکردم که حواستون رو جمع کنید، چون میدونستن زمیرا معنیش خودتون برمیگردن به جلیدیه. اینجا که هم جلیدیه مطرحه هم زجرجیه مطرحه، توضیح دادم و تاکید کردم که مواظب زمیرا باشید. اونجا که حاضری بود، اونجا که ضمیر بود، اونجا که اصلا زجاجیه مطرح نشده بود، جای اشتباه نبود. اینجا که ایشون داره زجاجیه رو مطرح میکنه، دیگه حاضر رتوبه که میگه زجاجیه است. خب چرا چرا خداوند زجاجیه رو مؤخر کرد از جلیدیه؟ به تعبیر دیگر که من این تعبیر رو میکنم، چرا زجاجیه رو سر راه جلیدیه قرار داد، اون برای جلیدیه قرار نداد؟ من دارم از طرف مغز میام. از طرف مغز که میای، چرا زجاجیه سر راه جلیدیه است؟ مینداختش اون ور که سر راه نباشه. چرا این کاری کرد خدا که این سر راه زجاجیه سر راه قرار داد؟ جواب میده که مغز است که میخواد قضا به این جلیدیه بدهد. این مغز زجاجیه رو فرستاده به سمت جلیدیه چون میخواد قضا بده دیگه. مغز میخواد از طریق اون مویرک هایی که دارد قضا بده به به جلیدیه. این مغز زجاجیه رو فرستاده به سمت جلیدیه و به توسط شبکیه، شبکیه رو واسطه قرار داده. اون که من عرض کردم، اون مطالبی که من در جلسه گذشته گفتم همش در ذهنتون باشه، اینجور جوابش احتیاج داریم. اول شبکیه است، اول عرض کردم صلبه است، بعد ماشینی است، بعد شبکیه است، بعد زجاجیه است، بعد جلیدیه است. یعنی بین شبکیه و جلیدیه زجاجیه فاصله است. خب مغز حالا میخواد قضا بده به جلیدیه، از طریق شبکیه میده چون شبکیه رگهای خونی رو داره، قضا هم همون خونه. پس قضا دست شبکیه است. مغز میخواد به واسطه شبکیه قضا به جلیدیه برسونه. همین مغزی که میخواد به وسیله شبکیه قضا به جلیدیه برسونه، همین مغز داره زجاجیه رو میفرسه جلو. پس زجاجیه باید در ردیف قرار بگیره، یعنی در ردیف اول شبکیه باشه، بعدن زجاجیه باشه، بعدن جلیدیه باشه. چون زجاجیه میخواد کار برای جلیدیه انجام بده، باید اولا قبل از جلیدیه باشه که بتونه کار برای جلیدیه انجام بده، ثانیا در همین ردیفی باشه که شبکیه هست. شبکیه از مغز میاد، زجاجیه هم از مغز میاد، این دوتا در ردیف هم قرار میگیرن تا وصل بشن به جلیدیه. روشن مطلب میشه. و این نما آخرت، این رطوبت مؤخر شده، این رطوبت یعنی زجاجیه، انها از جلیدیه، لانها یعنی زجاجیه، من بعث دماغ الیها، الیها یعنی جلیدیه. چون زجاجیه از فرستاده های دماغ به جلیدیه است، لعنه ها، ضمیر لعنه ها رو اسم لعنه گرفتم، من بعث دماغ الها خبره. چون زجاجیه فرستاده مغز است به جلیدیه، اما فرستاده بیواسطه نیست، فرستاده به توسط شبکی است. یعنی اول شبکیه رو فرستاده، بعدا زجاجیه رو فرستاده. فیجب، فیجب یعنی چون، چون این زجاجیه به توسط شبکی داره به جلیدیه میرسد، فیجب انتلی زجاجیه جهت شبکی را، چون به توسط شبکی داره به جلیدیه میرسه، باید از همون ناحیه بیاد که شبکی آمده، جهت شبکی مغزه، پس باید این جلیدیه از همون جهت مغز بیاد برسه به جلیدیه. زجاجیه باید از طریق مغز بیاد برسه به جلیدیه. اگه از طریق مغز بیاد، اول زجاجیه است بعدن جلیدیه است، پس زجاجیه میفته مؤخر از جلیدیه اگر از طرف چشم بیایید. روشن شد؟ عبارت سخت بود، عبارت رو دوباره بخونه؟ درست شد؟ خب ضمیرها رو توجه کنید، تلی ضمیرش برمیگرده به زجاجیه، ضمیر جهتی هم برمیگرده به شبکی، جهت شبکی خود مغزه. اگر میگیم باید این زجاجیه از طرف شبکی بیاد، یعنی باید از طرف مغز بیاد، از طرف مغزم که بیاد اول زجاجیه میشه بعدن جلیدیه میشه، پس زجاجیه میفته این وره جلیدیه، یعنی میفته مؤخر. از اون سمت داره میاد غذا رو، مغز که من میگم غذا میده، به این معناست که رگهایی که از تو مغز رد میشن غذای این جلیدیه رو میارن، ولی مغز غذا دهنده نیست، مغز خودش غذا گیرنده است. بله از دماغ میاد، نه که غذا از دماغ باشه، این رطوبت جلیدیه رو دماغ ارسال کرده، بعث کرده، فرستاده، از اون سمت آمده. حالا اینجوری بگید، حالا اگر من و شما قلم دست بگیریم بخوام این عبارت ها رو بنویسیم، یه روزم فکر کنیم به این عبارت قشنگی نمی‌نویسیم. من بارها عرض کردم عبارت ابن سینا خیلی قشنگه، فقط پیچیده است، فقط همه رو پیچونده و گیر انداخته، این مشکله عبارت ابن سینا، ولی عبارت خیلی حساب شده است، دقیق و حساب شده است. و هذه الرطوبه تعلو عن نصف المؤخر من الجلديه الى عظم دائره فيها. این عبارت توجه کنید، اون مطلبی که من در جلسه گذشته توضیح دادم و تاکیدم کردم که بهش توجه داشته باشید، دقت کنید، اگر اون مطالب گفته نمیشد خیلی از این عبارات مبهم بود، الان این عبارات خیلی را واضح شده. ایشون میگه که رطوبت زجاجیه میاد روی رطوبت جلیدیه قرار میگیره، یعنی الان شما از طرف مغز بین جلو، اول زجاجیه است بعدن جلیدیه است، این زجاجیه رطوبته، چون رطوبته جلیدیه رو تو دهن خودش قرار میده، رطوبت دیگه، رطوبت اینطوره که وقتی برخورد کنه به یه کره ای میره رو اون کره، کنارش باید نمیسه. شما دو تا توپ رو بیاری کنار هم بذارید، این توپ وقتی به این توپ خورد دیگه جلو نمیاد، اما آب رو بیارین کنار توپ، این آب وقتی آمد کنار توپ میاد تا یه مقداری از توپ رو در خودش قرار میده، هر مایه همینطوره. زجاجیه رطوبته، آمده خورده به کره زجاجیه، کره جلیدیه، پس یه مقدار از کره جلیدیه رو تو دهن خودش گرفته، بلعیده. اصطلاحاً گفته میشه آمده روی جلیدیه، آمده روی جلیدیه، احاطه کرده دیگه، جلیدیه رو احاطه کرده، آمده روی جلیدیه، تا کجای جلیدیه کشیده خودشو، تا دائره عظیمی جلیدیه، جلیدیه خودش کراست دیگه، حالا کره ایست که حالا اون بالاش جلوش پنج شده عقبش تیز شده، بالاخره حالت کره داره. در هر صورت کره که داره دایره عظیمه پیدا میکنه، وقتی کره باشه دایره عظیمه پیدا میکنه. دایره عظیمه یعنی بزرگترین دایره ای که احاطه کرده این کره رو. خب حالا این زجاجیه میاد روی جلیدیه، میکشه خودش رو تا دایره عظیمه جلیدیه، دایره عظیمه جلیدیه، اونجا که میاد دیگه تموم میشه، دیگه زجاجیه جلو نمیاد، خودش رو میکشونه روی جلیدیه و تا دایره عظیمه جلیدیه که میاد قطع میشه. توجه کردیم یه حالت، یه صفتی برای زجاجیه گفته شد. زجاجیه رو تا حالا اوصافش رو گفتیم، فعلا آخرین صفتش رو داریم میگیم که نکه مایعه. وقتی برخورد میکنه به جلیدیه، کنار جلیدیه باید نمیسه، میاد روی جلیدیه، پخش میشه روی جلیدیه. تا کجای جلیدیه میاد؟ تا دایره عظیمه جلیدیه میاد، قطع میشه. تماس نمیگیم با دایره عظیمه، دایره عظیمه را احاطه میکنه. زجاجیه میاد دور تا دور دایره عظیمه میچرخه که دهن باز میکنه به اندازه دایره عظیمه جلیدیه، نه اینکه بیاد با یه نقطه دایره عظیمه تماس بگیره. با نقطه دایره عظیمه تماس بگیره که بحث ما نیست، بحث ما اینه که میاد تا دایره عظیمه جلیدیه رو تو دهن خودش فرو میبره. جلیدیه گفتیم، این نکته رو دقت کنید، یا من عبارتو بخونم بعد نکته رو بگم. و حاضر رطوبه، حاضر رطوبه بازم زجاجی است، تعلو نصف مؤخر از جلیدیه رو، جلیدیه نصف مقدمش به سمت چشمه، نصف مؤخرش به سمت مغزه. زجاجی میاد این نصف مؤخر رو اشغال میکنه، نصف مؤخر رو، یعنی اون نصفی که سمت مغزه، اون نصفی که نوک تیز داره، اون رو میاد اشغال میکنه، اون نصفی که نوک پهن داره، اون نصفی که پهنه اونو بلش میکنه، ولی اون نصفی که نوک تیز داره اونو میاد میگیره. حاضر رطوبه میاد روی نصف مؤخر جلیدیه، تعلو میاد روی نصف مؤخر، من اینجور درم منو میکنم، بالا میاد، بالا میره، میاد روی نصف مؤخر جلیدیه. تا کجا میاد؟ از نصف مؤخر که آمد بالا تا کجای جلیدی میاد؟ الی اعظم و دایره فیها، میرسند خودش رو به بزرگترین دایره‌ای که فیها، بزرگترین دایره در کره میشه میشه دایره عظیمه، یعنی خودش رو میرسونه به دایره عظیمه فیها. فیها اینه چی؟ دایره عظیمه در جلیدیه یا دایره عظیمه در چشم؟ فرقی نمی کنه. یا تو نست من گفتم دایره عظیمه وسط چشم، گفتم جلیدیه وسط چشمه، دایره عظیمه جلیدیه دایره عظیمه چشمم هست، چون دایره، چون جلیدیه وسط چشمه. وقت دایره عظیمه جلیدیه میشه دایره عظیمه چشم. شارحین قانون ضمیر فیا رو به عین برگردوندن و بعدم احتمال دادن که مراد از ضمیر جز عین باشد، نه خود عین. فیها یعنی فعل عین، یا فیها یعنی فی اجزاء العین، فی اجزاء العین هم جلیدیه. پس ضمیر فیا رو میتونید به جلیدی برگردونید، میتونید به عین برگردونید، هر دوش درسته. الا چه میگه دایره عظیمه هر دو یکیه. بله بله، نصف مؤخر از سمت مغز. اینجا مرحوم گیلانی نوشته این دایره عظیمه رو اکلیل العین میگن، اکلیل یعنی تاج چشم. بعضی ها گفتن اکلیل العین همون سفیدی چشمه، چون ملاحظه کنید ببینید دایره عظیمه هم، دایره عظیمه چشم رو سفیدی چشم میاد. خب بگذاریم میره اینا دیگه، هرچی بیشتر بخوام دقت کنیم مطلب رو مبهمتر میکنیم. و قدامها، این عرض کردم قدامه رو توی مبتدا بگیرید، رطوبت و نخرا خبرش، میتونن قدامه رو عطب بگیرید بر اون وراها که تشکیش خط قبل آمد جو اله ورای زجاجی رطوبت دیگر که زجاجی بود، جو اله ورای این جلیدی رطوبت دیگر که زجاجی بود، و جو اله در قدام این زجاجی رطوبت سوم که رطوبت بیزی است. بیزیه چون شبیه سفیدی تخم مرغ بهش میگن بیزیه. اولا ایشون این بیزیه رو توضیح میده که چه نوع رطوبتی هست و با جلیدیه چه رابطه ای دارد. بعد بیان میکنه که چرا خداوند این بیضیه رو جلوی جلیدی قرار داده، از طرف چشم که میان چرا جلوی جلیدی است، از چشم که میاد چرا اول بیضیه است بعد جلیدی است. این چند تا مطلب ایشون اینجا توضیح میده در مورد بیضیه. یکی اینکه رطوبتی است شباهت داره به سفیده تخمر، به همین جهت هم بهش بیضیه میگن. یکی اینکه رابطهش با جلیدیه چیه، و سوم اینکه چرا جلوی جلیدیه قرار داده شد، از طرف چشمه این چرا جلوست. این سه تا مطلب. مطلب اول روشنه، رطوبتی است بالاخره شبیه سفید تخمر، به همین جهت هم بهش میگن بیضیه، این که روشنه. مطلب دوم این که چه رابطه ای با جلیدیه داره. ایشون میگه که کل فضل انجوهر الجلیدیه هست، نمیگه فضله، کل فضله، چون خودش بالاخره یه جوهر لازمه. فضل اونیست که باید دور ریخته بشه، ولی این فضلیست که بعدا میگیم لازمه، باید باشه. پس فضل نیست، کل فضله. کل فضل یعنی اضافه آمده، اضافه آمده از جلیدیه. یعنی رطوبت ها که داشتن درست می شدن، زجاجیه درست شد، این زجاجیه رفت که جلیدیه رو درست کنه، از جلیدیه چیزی اضافه آمد، بیضیه درست شد. فضل از زجاجیه است. و صاف هم هست، البته سفیده ولی صافه. سفیدش هم مثل سفیدی تخمرقه، سفید تخمرق بعد از اینکه میپزه سفید میشه، وقتی که هنوز نپخته که صافه. الان سفیده تخمرق نپخته ایشون داره میگه، نه سفیده تخمرق پخته که دیگه قشنگ سفید شده. و قدامها یعنی قدام جلیدیه رطوبت دیگری واقع شده که شبیه به سفیدی تخمرغ و بیضیه نامیده میشه، یعنی رطوبت بیضیه نامیده میشه. و اگر کل فضل ان جوهر الجلیدیه، نمیگه کل فضل لل جوهر الجلیدیه، میگه کل فضل ان جوهر الجلیدیه، چیزی اضافه آمده از جوهر جلیدیه که تقریبا جز فضولات نیست، اضافه آمده است. کل فضل ان جوهر الجلیدیه، اضافه آمده از جوهر جلیدیه. و فضل و صافی صافون، فضل یک عضو صاف هم صاف است، بنابراین این رطوبت بیضی هم صاف است، چون اضافه آمده از جلیدیه است که اون جلیدیه صاف بود. این مطلب دوم رابطه بیضیه با جلیدیه بود. مطلب سوم چرا خداوند بیضیه رو جلو قرار داد. دو تا سبب ذکر میکنه. یه سبب رو میگه سبب متقدم، سبب متقدم سبب فاعلیه. تو چهار تا سبب دقت کنید، سبب مادی و سبب سوری هر دو همراه با مرکبند، نه مقدم نه مؤخر، دوتایی با هم میان مرکب رو میسازن. این دوتا سبب همراه مسبب، یعنی همراه مرکبند. سبب قایی مؤخره، درسته که به عنوان سببیت مقدم شد و فاعل رو تحریک کرد، ولی در خارج بعد از اینکه مرکب حاصل شد اون قایت برش مترتب میشه، پس سبب قایی میشه مؤخر، به این مناسبت میشه مؤخر، ولی معنی نداره سبب مؤخر باشه. حتی اون سبب با همراه مسبب هم نیست. این که من گفتم همراه مسببه به لحاظ سببیتش نگفتم، ولی این دوتا جز تقدم دارن بر مرکب و از جهت این که تقدم دارن سببن، ولی اگه با خود مرکب باشن که خود مرکبن. من سببیت رو دارم ندیده میگیرم، ولی همه این سبب ها مقدمن، هر چهارتا مقدمن. اینجوری دارم بحث میکنم تا تقدم فاعل رو راحت تر بگم. اما سبب فاعلی، سبب فاعلی حتما قبل از مرکبه، نه همراه مرکبه نه مؤخر. ولی برای سبب مادی و سوری یه نوع همراهی میتونید درست کنید، برای سبب غایی هم یه نوع تأخیر میتونید درست کنید، ولی برای سبب فاعلی نه همراهی میتونید درست کنید نه تأخیر، حتما باید مقدم باشه. لذا ایشون میگه سبب مقدم، منظورش از سبب مقدم سبب فاعلیه. دوم میگه سبب کد تمام، سبب تمامی با علت غایی که سبب تمامی یعنی علت غایی. خب ایشون تعبیر به تمام کرده یعنی علت غایی، ولی چرا کاف گفته کد تمام، نگفت سبب تمام، سبب تمامی یا تمام یا تمامی، چرا تعبیر نکرد، چرا تعبیر کرد به کد تمام؟ به خاطر اینکه چند تا سبب تمامی ما داریم. اینی که میگه یکی از اوناست، سبب منحصر نیست. اگه سبب منحصر بود بهش میگفتیم سبب غایی، چون منحصر نیست میگیم به منزله غایی. خب پس الان دو تا سبب ما در اینجا واضح کنیم برای اینکه بیضیه جلوتر از جلیدی است. یه سبب باید حالت فاعلی داشته باشه، یه سبب باید حالت غایی داشته باشه. سبب فاعلی یعنی اون چی که باعث شده، اون چی که باعث شده. سبب غایی یعنی اون چی که بعدا مترتب می شود. حالا ببینید چی باعث میشه که این بیضیه مقدم باشه بر جلیدیه. من یه توضیح رو بگم که قبلا گفته بودم، یادآوری بکنم. اینجا میخوام از این توضیح استفاده کنم. یادتون هست در ظاهرا فصل قبل بود یا شاید فصل اسبق بود، گفتیم قرار تغذیه که عبارت از معده و کبد، حالا ما معده تنها رو حساب کردیم، این در وسطه و گفتیم باید هم در وسط باشه که غذا رو عادلانه بین اعضا تقسیم کنه. بعد گفتیم غذا دهنده یا به عبارت بهتر غذا وارد کننده، غذا وارد کننده که دهن بالاست، غذا خارج کننده که فضل رو میخواد خارج کنه پایینه. ورود غذا بالا بود، صدور فضل پایین بود. این مطلب رو ما گفتیم ابتدای فصل قبل. بله بله در فصل قبل می گفتیم، درسته. بله فصل 12 از اینجا نتیجه می گیریم که محل ورود قضا با محل خروج فضل، با باید مقابل باشن. اگر یکی بالاست دیگری باید پایین باشه. هر دو بالا یا هر دو پایین ممکن نیست. با این بیانی که گفتیم الان روشن شد که محل ورود قضا باید مقابل محل صدور فضل باشد، یا بگید محل قضا باید مقابل محل فضل باشد. اگر اون بالاست این باید پایین باشه، اگر این پایین اون باید بالا باشه، اگر این دست راست این که باید دست چپ باشه، بالاخره باید مقابل هم باشند. این قانون کلیست که ما از اون مثال در میاریم. حالا اینجا ملاحظه کنید، گفتیم زجاجیه غذای جلیدی است و گفتیم که بیضیه فضل جلیدی است. این دو تا رطوبتی که دو طرف جلیدی قرار گرفتن، یکی رو غذای جلیدی قرار دادیم، دیگری رو فضل جلیدی قرار دادیم. پس این دو تا باید مقابل هم باشن. اون زجاجیه اگر مؤخر است، بیضیه باید مقدم باشه تا مقابله درست بشه. این سبب فاعلی است برای مقدم شدن بیضیه. چرا بیضیه مقدم است؟ چون فضل است و فضل مقابل قضاست. بنابراین چون قضا مؤخر است، این فضل باید مقدم باشد. پس بیضیه مقدم شد. این جهت فاعلی برای تقدیم بیضیه است. اما جهت غایی، نور از چشم، از جلوی چشم وارد میشه، میره تو قعر چشم. بعد شبح که میخواد بیاد تو چشم ما، نور باید بیاد این شبح رو بیاره. نور نباشه، تاریک باشه، شبح نمیاد. پس نور باید بیاد تو چشم. وقتی نور میاد تو چشم، شبح رو هم همراه خودش به ما نشون میده. این نور میاد میره توی جلیدیه که شبح رو هم تو جلیدیه بندازه. اگر بیاضیه سر راه نباشه، بعضی بیاضیه حالت سفیدی داره، اگه این سر راه نباشه، نور خالص بدون مانع میاد میره میخوره به جلیدیه، جلیدیه رو آزرده میکنه. خدا بیضیه رو سر راه قرار داد که این بیضیه به خاطر اون سفیدی که دارد مقداری از اون نفوذ و آزاردهندگی نور رو کم کنه. بعد نور معمولی شده رو که از اون حدت و شدت افتاده ارسال کنه به سمت جلیدیه، که جلیدیه از نور خالص برخوردار نشه. این وسط یه پردهی بیاد که اون پرده یه ذره شدت نور رو بگیره. این پرده همون بیضیه است. خدا بیضیه رو مقدم کرد بر جلیدیه تا این غایت حاصل شود، تا این فایده حاصل شود. میخوام علت غایی درست کنم، تا این غایت و فایده حاصل شود که نور وارد شونده در جلیدیه نور خالص نباشد، نور از پس پرده باشد. روشن مطلب. یه جهت دیگر هم ما داریم که اونم سبب غاییه. گفتیم سبب غایی در اینجا دوتاست، و اون اینه که بیضیه سپر می شود برای جلیدیه، از جلو سپر می شود برای جلیدیه. حالا سپر از چی؟ سپر از نور می شود. اگه سپر از نور بشه که همون غایت اول که الان توضیح دادیم، شارحین میگن این دومی رو میتونه ملحقش کنه به اولی، یعنی بگه سپر شدن یعنی سپر از نور. اگه سپر از نور باشه همون اولیه، فرقی نکرد. میتونم نه یه دونه مطلب جدا قرارش بدی، سپر میشه نه سپر از نور، سپر از هر آفتی، میخواد نور باشه میخواد غیر نور باشه. اون وقتی میشه یه دونه جهت جدایه، سبب تمامی جدا. بنابراین ابن سینا در اینجا یا یه سبب تمامی ذکر کرده با دو عبارت، یا دو سبب تمامی جدا جدا ذکر کرده. خب نتیجه مطلب این شد که خداوند مقدم کرد بیضیه رو بر جلیدیه به دو سبب، یکی سبب فاعلی، یکی هم سبب غایی. و وضعت این رطوبت اخرى که بیضیه است، من قدام یعنی جلوی جلیدیه قرار داده شد، اگر شما از طرف چشم بیایید نه از طرف مغز. اینا دیگه روشنه، من توضیح میدم، توضیح واضحاته. لسبب، چرا قرار داده شد جلو؟ لسبب متقدم و لسبب کتمان. لسبب با تنوین بخونید هر دوشو، البته دومیشو روشن با تنوین باید خونده بشه، اولی هم با تنوین بخونید. لسببی که متقدم است بر مسبب، که قبل از وجود مسبب باید بیاد، جفتیم سبب فاعلی است. ولی سبب این که تمام، سببی است که سبب تمامیه، سبب غاییه و مسبب رو تمام میکنه، یعنی بعد از اینکه مسبب آمد این میاد مترتب میشه و مسبب کامل میشه. و سبب متقدم این است که سبب متقدم برای جلو بودن بیضیه این است که جهت فضل که جهت صدوره، صدور غذاست، مقابل با جهت غذا یعنی جهت ورود غذاست، این دوتا مقابل همه. خب اگر این یه قاعده است که فضل و غذا باید مقابل هم باشند، این قاعده است کبراست. صغرا اینه که زجاجیه غذاست، بیضیه فضله. این کبرای کلی میگه پس این دو باید مقابل هم باشند، نتیجه اینی که پس این دو باید مقابل هم باشند. مقابل هم باشند یعنی چی؟ یعنی اگر زجاجیه مؤخره، بیضیه باید مقدم باشه، پس بیضیه شد مقدم. عبارت کوتاهی آورده بود ولی خب مطلبش زیاد بود. ولی و سبب و تمامی، سبب تمامی اینه که یتدرج حمل الذئه علی الجلیدیه، ذئه میخواد بیاد وارد جلیدیه بشه و جلیدیه حمل کند این ذئه رو. اگر ذئه درجه درجه بشه، اون درجه ضعیفترش به جلیدیه برسه، جلیدیه تعامل میکنه. اما که با تدرج نیاد، یه دفعه اون ذوب بدون تدرج رو دفعتا بیاد وارد جلیدیه بشه، جلیدیه رو اذیت میکنه. خدا این بیضیه رو سر راه قرار داده تا نور تدرج کند و با تدریج حمل شود بر جلیدیه، جلیدیه این حمل رو بپذیره، منطب با تدرج. تدرج نه یعنی تدرج زمانی، بلکه تدرج به لحاظ شدت و ضعف، یعنی این زمانیش هم ممکنه باشه تدریجا بیاد، یعنی یه ذره طول بکشه بیاد، اون میشه تدریج زمانی. تدریج شدی اینه که با اون شدت نیاد، یه ذره از اون شدتش کاسته بشه، یه درجه بیاد پایین تر، بعدم بیاد تو جلیدیه. هر دو تدرج در اینجا جا داره، منتها ظاهرش اینه که تدرج شدت و ضعف رو داره میگه، نه تدرج زمانی رو. و سبب تمامی اینه که حمل ذوب بر جلیدیه، وارد کردن نور بر جلیدیه با تدرج حاصل بشه، تدرج پیدا کند حمل ذوب بر جلیدیه، یعنی این بیضیه رو سر راه گذاشته تا اینکه نور به تدریج به سمت جلیدیه بیاد، نه دفعتن. این یه جهت، جهت بعدی و یکونه، یکونه تو بر یتدرجه. و سبب و تمامی ان یتدرج و همچنین و ان یکونه این بیضیه کل جنت لها، مثل سپری برای این جلیدیه، که بیضیه بشه به منزله سپر برای جلیدیه. عرض شدم این دومی رو میتونید با اولی یکی قرار بدید، میتونید جدا کنید، هر دو جور گفته شده. هر دو جور گفتن. گفتن بالاخره اگر ذوب تدریج بیاد ضرر نمیزنه به جلیدیه، پس بیضیه که جلوی شدت و قوت ذوب رو میگیره سپری نه بیضیه بل بیضیه گفتم بیضیه که جلوی قوت و شدت ذوب میگیره سپری میشود یا مثل سپر میشود برای جلیدیه. در این صورت میبینید که این سبب دومی که ذکر کرد با سبب اول یکی شد. میتونیدم جداش کنید بگید که چون جلوی جلیدیه واقع است، یعنی این بیضیه جلوی جلیدیه واقع است، اگر آفتی از طرف چشم وارد بشه این بیضیه سپر میشود برای جلیدیه و تا در حد تواناییش میتونه جلوی وصول آفت به جلیدیه رو بگیره. تا اینجا بحث ما در رطوبات ثلاثه چشم تمام شد. باقی موند بحث در طبقات چشم که 7 طبقه. این رو از ثم ان طرف العصب ابن سینا شروع میکنه که ظاهرا وقت اجازه نمیده ما بخونیم. پس توجه میکنید ابن سینا رطوبات چشم رو جدا مطرح میکنه و طبقات چشم رو جدا مطرح میکنه. من در جلسه گذشته همه رو با هم آوردم، هر 10 تا رو با هم گفتم به خاطر اینکه جای رطوبات بین طبقات روشن بشه. البته ابن سینا آدرس میده، با آدرس دادن ها روشن میشه، ولی اونطور که من گفتم از اول واضح تر روشن شد، یعنی همین مطلب بود واضح تر گفته شد. خب بحث در طبقات چشمم که از ثم این طرف العصب شروع میشه انشاءالله در جلسه آینده